أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات و حقداران، امام راحل، شهدا، شهید حاج قاسم، شهید رئیسی، شهید سید حسن نصرالله، همه شهدایی که به گردن ما حق دارند، اموات جمع حاضر، اموات من حقیر، سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه، خدا رو شاکریم که باز هم توفیق حضور در محضر کلمات امیر المؤمنین علیه السلام رو به همه ما عنایت فرمود. در ادامه شرح حکمتهای نهج البلاغه به حکمت 250 رسیدیم. و قال علیه السلام: عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الحمم. وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: من خداوند را به وسیله برهم خوردن تصمیم ها، فسخ پیمان ها و نقض اراده ها شناختم. خب این حکمت در باب خداشناسی است، راهی که امیر علیه السلام برای شناختن خدا به همه ما معرفی می کند. البته مستحضرید که راه های خداشناسی متفاوت است و فرمایشات حضرت در باب خداشناسی هم متفاوت است. متناسب با موقعیت های مختلف، متناسب با افراد مختلف، حضرت راهکارهای مختلفی رو برای خداشناسی بیان کرده. به طور کلی برخی راه های خداشناسی جنبه حسی دارد. انسان نگاه می کند به محیط پیرامون، نگاه می کند به نظم موجود در عالم، نظم موجود در آفرینش، در انسان، در حیوان، در کرات آسمانی، به هر چیزی ما نگاه کنیم نظم داره. از نظم موجود در جهان پی میبریم که یک ناظمی، یک خالقی این امور را با هم مرتبط کرده، این نظم دقیق را خلق کرده. این یک مدل خداشناسی است، خداشناسی که حس و تجربه در اون نقش داره. یک نوع دیگری برای خداشناسی، خداشناسی عقلی است. انسان از طریق برهانهای عقلی خدا را بشناسد، برهان حدوث، برهان امکان و وجوب و برهانهای متعدد دیگری. عقل ثابت می کند باید در عالم خدایی وجود داشته باشد و صفات این خدا چنین و چنانند. و البته راه دیگری هم برای اثبات وجود خدا هست، راه شهود، راه طهارت. اگر کسی به طهارت نفس رسید، اگر کسی پاک شد، نور وجود خدا را میبیند، او دیگه شهود میکند، با عقل نمیرسد، با حس و تجربه نمیرسد، بلکه حقیقت او، روح او، فطرت او مییابد و میبیند نور خداوند را در عالم. حالا در این حکمت 250 امیرالمؤمنین یک برهانی برای خداشناسی ارائه میدهد و اون برهان به هم خوردن تصمیمات است. اینکه ما گاهی تصمیم میگیریم و تصمیم ما نقض میشود، به هم میخورد، به سرانجام نمیرسد، خود دلیلی است بر این که عالم خدایی دارد، عالم یک آقا بالاسری دارد که برای او تصمیم میگیره. خب در مورد این سه بخشی که کلام حضرت سلام الله علیه داره، فرمود عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. بحث فسخ عزیمت ها به معنای آن است که انسان تصمیمات محکمی میگیره، برنامه ریزی میکنه، از قبل بلیتی تهیه میکنه، چمدانش رو میبنده، با دیگران خداحافظی میکنه، اگر نیاز به مرخصی باشه از اداره و مجموعش مرخصی میگیره، همه مقدمات برای این سفر مهیاست، کاملا آمادگی وجود داره، از جهت مالی، از جهت ذهنی، از جهت شرایط و امکانات. ولی در لحظه آخر میبینید انسانی که قصد جدی برای کاری داشت کارش به سرانجام نمیرسه، برنامهش به هم میخوره، اون کار را انجام نمیده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود این خود دلیلی است بر اینکه خدا هست. خب شما که تصمیم گرفته بودی، شما که قصد داشتی حرکت کنی، شما که همه مقدمات را هم از مدت ها قبل فراهم کردی، پس چه اتفاقی افتاد؟ اراده خدا مافوق همه اراده هاست. اوست که می آید، نقض می کند، فسخ می کند عزم و اراده های مستحکم را. میخواستید این طور بشه، نشد. همین نشد دلیل است بر این که خدایی در این عالم وجود دارد که او تصمیم میگیرد، که او باید مهر تأیید بزند پای اراده ما. اگر تأیید نکنه، اگر نخواد اراده ما محقق بشه، ما اراده کردیم ولی نمیشه. به خلاف اونهایی که میگن انسان فعال مایشا، از هر کاری میخواد میکنه، نه، حضرت فرمود ما یک قدرت قاهره قالبه ای داریم که او تصمیم میگیرد، او اراده میکند و اراده من باید تابع اراده او باشد. خب بسیار برای خودمون هم اتفاق افتاده که ما تصمیم قطعی میگیریم ولی این تصمیم به نتیجه نهایی نمیرسه، یا میان کار، یا ابتداء کار، یا انتهاء کار، اون چیزی که ما میخواستیم نشد. و همین که نمیشود، معلوم میشه که ما بالاخره تصمیم گیرنده 100% نیستیم. دشمن آمده از طریق طبس تا کار رو تمام کنه، تا ضربه رو وارد کنه، ولی خدا اراده نمی کند. شنها میشن مأمور خدا. همین که اونها اراده کردن و خدا نخواست و یک قدرتی غالب شد، یعنی خدایی هست در این عالم که او دارد تصمیم گیری می کند، که او دارد امور رو مدیریت می کند. خب از طرف مقابل هم البته هست، فقط طرف منفی رو نگیم که ما خواستیم کاری بکنیم خدا جلوی ما رو گرفت. نه، اون طرف شما نمیخواستید کاری بکنید، اصلا در فکرش نبودید، اصلا برنامه ای براش نداشتید، یک دفعه به طور غیر منتظره اون اتفاق میفته. خیلی ها میگن ما اصلا تو فکرمون نبود حج بریم، اصلا به مخیلمون خطور نمیکرد که توفیق حج تمتع برای ما پیش بیاد. یک دفعه در عرض چند ساعت همه مقدمات فراهم شد، ما اصلا خودمون متحیر موندیم. بله، این اراده خداست. همانطوری که تو اراده میکنی و او نقض میکند، گاهی تو اراده ای نداری، خدا میگه باید بشود و تو خودت میشی فرمان بردار خدا. عالم دست به دست هم میده تا اون اتفاق بیفته. این دلیل بر خدا، وجود خداست. خدایی در عالم هست. من نمیخواستم، من فکر نمیکردم. بسیاری از افرادی که توفیقی براشون حاصل شده، مفسر قرآن شدن، در فلان رشته تحقیق کردن، یک خدمتی به دین کردن، یک خدمتی به نهج البلاغه کردن، از اینها اگر بپرسید آقا چی شد، از کجا شروع شد، چه اتفاقی افتاد شما در این وادی افتادید، میگن نمیدانیم. هر چه فکر میکنیم به نتیجه نمیرسیم. چه، کجا، اولین بار، به چه سببی، از چه طریقی، نمیدانیم. ولی خدا اراده کرده بود ما چنین کاری کنیم. ما خودمون در اون پازل، در اون بنایی که خداوند بنا بود قرار بدهد، مستحکم کند، بسازد، ما خودمون اونجا کارگری بودیم. ما هم نقشی داشتیم، ولی خدا اراده کرده بود. اراده ما تابع اراده خداست. پس خدایی در عالم هست، چه از اون طرف که من اراده کنم اون نگذارد، چون جایی که من اصلا به فکر نیستم، اون میگه باید بشود و میشود. چه کسی خواست، چه کسی انجام داد، معلوم خدایی در عالم وجود داره. جمله دوم فرمود عرفت الله، من خدا را شناختم به حل العقود. حل العقود دو تا معنا داره. عقد در عربی به معنای جره هست. یک معنا یعنی عقود، پیمانها. من خدا را از آنجا شناختم که خیلی پیمانهای مستحکمی بسته بودیم، قرارداد بسته بودیم، شراکت کرده بودیم، کلی حرف زده بودیم، یک دفعه بدون اینکه اصلا اشتباه و مشکل و خطایی پیش بیاد همه چیز به هم خورد. ما که از اول فکرهامون رو کرده بودیم، مشورت کردیم، تصمیم گرفتیم، قرارداد نوشتیم، چه شد کل این ماجرا به هم ریخت؟ عرفت الله، من خدا را شناختم. اینکه یک دفعه عقد و پیمان و قراردادها به هم خورد، معلومه در این عالم خدایی هست که اراده او بر اراده دیگران فائق است، غالب است. یک معنا حل عقود را بگیریم یعنی باز شدن پیمانها و فسخها. یک معنای دیگه هم بعضی از بزرگان گفتن، عقد عرض کردم به معنای گرهه، یعنی خدایا اون وقتی که در کار من گره افتاد، در زندگی من مشکل ایجاد شد. هر جایی رفتم همه گفتن دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، دیگه تمام شد، فلان بیماری، فلان مشکل خانوادگی، فلان قرض. من دیگه هر جایی رفتم به هر کسی رو زدم، از هر کسی استمداد دیدم نه خبری نیست. اونجا بود که دیدم این گره باز شد. چطور باز شد من نفهمیدم، ولی انقدر می دانم که این گره را یک خدایی باز کرد. همه قدرت ها گفتن نمی شود، ولی او گفت می شود، و چون او اراده کرد گره ها باز شد. پس دو تا معنا شد، یک این که من قرارداد بستم و قرارداد محکم بدون دلیلی، بدون اینکه اصلا اتفاقی بیفته، از هم گسسته شد، معلومه یه خدایی هست. بعضی وقتا هم نه، زندگی ما به گره خورده، کار ما به گره خورده، اونجا هم بدون اینکه کسی کاری از دستش بیاد باز میبینیم گره از کار ما باز شد. اونجا هم خدا اراده کرد تا این مشکل برطرف بشه. قرآن کریم آیات زیادی در این باب داره که شما مشکلات سختی براتون پیش آمده بود، این مشکلات به لطف الهی حل شد. خیال نکنید شما کاری بودید، او اراده کرد، چون او هست، او میبیند، او از حال شما مطلع. سیجعل الله بعد عسر یسرا، بعد از سختی ها و تنگناها و گرفتاری های شدید خدای گشایش ایجاد میکنه. او هست، از کجا بفهمم خدا هست؟ عرفت الله، خدا را شناختم به حل العقود، به اینکه گره از کار من باز کرد. انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. دو بار تاکید میکند به همراه هر سختی دو راحتی وجود داره. حالا تفسیر و شرح آیه بماند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون جایی که تو توکل کردی از دست کسی هیچ کاری بر نمیاد، ولی خدا اراده میکند و او کافی است، او برای حل مشکل انسان کفایت میکنه. من یتق الله یجعل له من امره یسرا، تو توکل کن، تو خدا را بخواه، خدا در سختی، در گرفتاری، در گره مشکل رو ایجاد میکنه، مشکل رو برطرف میکنه، گره رو باز میکنه. اینها رو باز عرض میکنم، خیلی از ما تجربه کردیم اون وقتی که مشکلی ایجاد شد چه کسی برطرفش کرد، اصلا چه کسی مطلع بود؟ خب مشکل که سر جاش بود، کسی هم که نیامد مشکل رو حل کنه. چه شد یه دفعه این مشکل برطرف شد؟ چه شد یه دفعه بعد از این مدت رفتی دکتر گفتن نه آقا اصلا خبری نیست، اشتباه تشخیص داده. حالا دفعه قبل عکس بردی، MRI بردی، دکتر گفت اوضاعت وخیمه، همین الان عمل کن. 3 ماه گذشت، نه تو کاری کردی، نه دکتر کاری کرد، نه اصلا کسی مطلع بود. MRI جدید میگه نه مشکلی نیست، اصلا خبری نیست. نه اون اشتباه دستگاه MRI نبوده، اون لطف خدا بوده. حلال مشکلات اوست تا من و شما بفهمیم در این عالم خدایی وجود داره. و جمله سوم هم فرمود که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الحمم. من همت کرده بودم، عزمم رو جذب کرده بودم، نیتم را برای اینکه به مقصدی برسم جمع کرده بودم، کاملا آمادگی داشتم، ولی خب نشد. این معنای سوم، جمله سوم با جمله اول شباهت زیادی داره. عزیزان، ما همه کاره عالم نیستیم. اگر دقیق تر بخوام بگم ما هیچ کاره عالمی. اگر کسی خیال کنه فعال مایشا است، فعال لمایشا است، هر کاری بخوام بکنم، هر طوری میخوام زندگی کنم، هر حرفی که دلم بخواد بزنه، ما خدا رو نشناختیم. در این عالم خدایی هست که میگه هرچی تو بخوای، نه هرچی من بخوام، هرچی من اراده کنم. بله من به تو یه اختیاری هم دادم، این اختیار را هم من به تو دادم، ولی بدان اگر بخواهم، اگر اراده کنم، میتوانم محکمترین تصمیمات تو رو به هم بزنم، خودت هم ندونی چرا، چطور، از چه طریقی. قدرت اوست، حرف حرف اوست، اراده اراده اوست. وقتی ما رو هوا و هوس و تکبر، خیال نکنیم ما کاری هستیم در این عالم. نشانه‌هاش رو در زندگی خودمون دیدیم، اراده کردیم فلان کار را بکنیم نشد، اصلا نمیخواستیم کاری انجام بدیم شد، یک مشکل رو داشتیم به 1000 نفر گفتیم حل نشد، بدون اینکه بفهمیم از کجا به چه طریقی حل شد. خدایی در این عالم هست که او داره همه چیز رو مدیریت میکنه. در حکمت 250 فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الحمم. اینجا شاید یک سوالی به ذهن انسان خطور کنه، یعنی همه کاره عالم خداست، یعنی ما اراده ای نداریم؟ این که شد همون قصه جبر، یعنی خدا هر کاری میخواهد میکند، ما هم یه گوشه نشستیم فقط باید بگیم چشم، اگر اینگونه باشد، اگر جبر باشد، دیگه بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ من مجبور بودم نماز بخونم، چه ثوابی؟ من مجبور بودم گناه کنم، چه جزایی، چه جهنمی، چه عذابی؟ اینگونه نیست عزیزان. خدا به ما اراده داده، خدا امور را به ما تفویض کرده در یه بخش‌هایی، ولی در عین حال عالم رو رها هم نکرده. فرموده تو تصمیم بگیر. ما خودمون بارها تصمیم گرفتیم، کاری کردیم، اراده کردیم، تصمیمات ما اثرگذار بود، تصمیم درست گرفتیم، نتیجهش رو دیدیم، تصمیم بد گرفتیم، نتیجهش رو دیدیم. ولی بعضی وقتها هم خدا قدرت نمایی میکنه، میگه حرف تو نباشه، اراده اراده تو نباشه، تصمیم تصمیم تو نباشه. اینها بعضی وقت هاست، در بعضی امور. اگر نه، عمده کار دنیا و عمده کار زندگی ما بر اساس همون بحث اراده است. خدا به ما اراده داده و ما نسبت به اراده ای که داریم فردا جزا داده می شویم، ثواب به ما میدن یا جهنم میبرن، چون انسان اختیاراً کاری انجام داد. و در قرآن کریم هم فرمود، خطاب به رسول مکرم، فاذا عزمت فتوکل علی الله. ای رسول مکرم، وقتی عزم کردی، معلوم انسان باید عزم داشته باشه، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. عزم را به آدم نسبت داده سلام الله علیه، یعنی آدم عزم دارد، رسول مکرم عزم دارد. عزم قطعی است، حتمی است، در کنارش اراده و قدرت خدا هم هست. خدا گاهی اراده می کند در هم بشکند اراده ما را، عزم ما را، همت ما را، ولی به طور کلی عمده آن است که ما خودمون تصمیم بگیریم و عمل کنیم. در قررالحکم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود، من ساء عزمه رجع علیه سهمه. کسی که تصمیم و عزم بدی را انتخاب کند، تصمیم بدی اتخاذ کند، تیر به خودش برمیگرده. این قاعده کلی عالمه. من اگر تصمیم خوب گرفتم، سودش به خودم میرسه، تصمیم بد گرفتم، ضررش به خودم میرسه، تیرش به خودم برمیگرده. ولی بعضی جاها، در بعضی از موارد، بنا به مصلحتی خدا قدرت نمایی میکند. این حکمت 250 در مورد اون بعضی جاهاست، در مورد اون موارده، نه اینکه به طور کلی خدا بگه من همه کارم، بعد فردا به خاطر جبر شما رو میخوام بهشت و جهنم ببرم. این اصلا شدنی نیست. در ضرب المثل عرب هم این جمله استعمال شده که العبد یدبر و الله یقدر. من باید تدبیر کنم، من باید برنامه ریزی کنم، ولی تقدیر نهایی با خداست. یه وقتی میگه همین حرفی که تو میزنی، یه وقت میگه نه خلاف این، یه وقت میگه من اراده کردم آنچه تو میخواهی بشود، یه وقت میگه نه من اراده کردم آنچه تو نمیخواهی بشود. اراده نهایی و تصمیم نهایی با خداست، ولی در بسیاری از موارد همون تصمیم من، اراده من را تأیید میکنه. کاری که من کردم نسبت به او، خداوند برخوردش متناسب هست، جزا میدهد یا ثواب میدهد. یه روایت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام داریم، وقد سئل عن الدلیل علی اثبات الصانع. از حضرت پرسیدن آقا دلیل شما برای این که میگید خدا هست چیه؟ بالاخره هر باوری، اعتقاد یه دلیلی میخواد. شما میگید خدا هست، خب دلیلتون چیه؟ برهانتون چیه؟ حضرت فرمود ما 3 دلیل داریم برای اینکه خدا هست. باز اینجا عرض میکنم کلمات امیرالمؤمنین متناسب با فهم مخاطبه. شما خطبه 1 رو که نگاه کنید، خطبه توحیدی سنگین و ثقیلی است، ولی بعضی از این جملات ساده است، خیلی هامون میفهمیم. معلوم حضرت متناسب با افراد مختلف، فهمهای مختلف، راههای متفاوتی برای اثبات خدا بیان میکنه. حضرت فرمود ما 3 دلیل داریم: تحویل الحال و ضعف الارکان و نقض الهمه. ما 3 دلیل داریم. 1، اینکه انسان حالش دگرگون میشه. خب شما وسط عروسی، وسط جشن، وسط حال خوش، یه دفعه غمگین میشه. چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ اون کسی که غم را به دلتو نشان چه کسی بود؟ تو که خودت خوشحال بودی، تو که اصلا سرگرم جشن بودی، حواست به چیز دیگری نبود. حضرت فرمود همین حالت، همین دگرگونی، همین به هم ریختن اوضاع، یعنی این که خدایی هست. روز جشنه، یه دفعه ناراحت میشی. روز غم و غصه است، یه دفعه یه حال خوشی در تو به وجود میاد. سختی دنیا، یه دفعه به راحتی تبدیل میشه. آقا اینها همه نشان دهنده این است که خدایی در عالم هست. دوم، این که حالا بارها و بارها ما تجربه کردیم، مشکلاتمون رو، گرفتاری هامون رو میگذاریم زیر فرش، اصطلاحاً 4 ماه 5 ماه ازش میگذره، مشکل از بین رفت، دگرگون شد اوضاع. خب چه کسی دگرگونش کرد؟ خدا. چه کسی اوضاع؟ شما یه شکاف را، یک ترک را داخل دیوار 100 سال و 1000 سال ازش بگذره تا کسی ترمیمش نکنه، این شکاف همین طوری هست، بلکه روز به روز عمیق‌تر و شدیدتر میشه. ولی چی میشه؟ بیماری من، مشکل من، مشکل روحی من، اون گرفتاری که نمیخواهم کسی ازش باخبر بشه، بعد از این مدت از بین رفت. برگردیم زندگی خودمون رو نگاه کنیم. 6 ماه قبل تا در سال گذشته چند تا اتفاق تلخ افتاد. چند بار من زمین گیر شدم، دیگه گفتم کار از کار گذشته، ولی 4 سباه گذشت اصلاح شد. دیدم عجب، خدا یک لطفی هم درش کرد، خدا یک رحمتی هم درش نشون داد. این خداست، تغییر احوال یعنی خدای در عالم هست. این که من یک روز سالمم، در اوج سلامتی یه دفعه میفتم، یه دفعه ضعف پیدا میکنم، یه دفعه از اون قله‌ای که هستم نزول پیدا میکنم، خدای در عالم وجود داره. اراده او بر اراده من و ورزش کردن من و توجه به چی بخورم چی نخورم چند کالری از اینها بالاتره. اراده کرد که تو بیمار بشی. حالا هی بگو من که با کسی که مریض بود معاشرت نداشتم. بله معاشرت نداشتی، ولی خدا خواست. این خودش نشون میده خدایی در عالمه. و بعد هم فرون نقض الهمه، این که شما همت میکنید کاری انجام بدید ولی خداوند نمیخواهد، یعنی خدایی هست، یعنی او اراده کرده و اراده او بالاتر از اراده همه انسان هاست. این حکمت 250 هست. در نهج البلاغه حکمت همین یک خط هست، همین 3 جمله است. ولی در بعضی از کتب دیگه این حکمت با تفصیل بیشتری، با جملات دیگری هم همراه شده. امام باقر علیه السلام فرمود ان رجلا قال الى امیر المؤمنین، یک نفر رسید به امیر المؤمنین عرض کرد آقا یا امیر المؤمنین به مازا عرف طرف بج، آجان خدا را چگونه شناختی؟ راه خداشناسی شما چیست؟ از چه طریقی؟ امیر بیان علی علیه السلام فرمود به فسخ العز و نقض الهمم لما هممت و فحیل بینی و بین همی، من اراده کردم، میخواستم کاری انجام بدم، خدا آمد بین اراده من و بین اون عمل فاصله انداخت، دیگه هر کاری کردم نشد، من فهمیدم خدا هست. عزم تو فخالف القضا عزمی، من خواستم کاری انجام بدم ولی اراده خدا، قضا و قدر الهی نشد. علم تو ان المدبر غیری، من فهمیدم یک کسی دیگه داره تصمیم میگیره، او هم هست فقط من نیستم. اگر منم هستم، من به تبع او هستم، من ارادم رو از اراده او دارم، من خدا رو اینطور شناختم. خب مضمون کلی همین 200 و حکمت 250. حالا ادامه جمله، این آقا سوال کننده پرسید آجان فبمازا شکرت نعماه، خدای آجان چگونه نعمت هایی که خدا داده را شکر کردی؟ خدا نعمت بده. خیلی جمله قشنگه. حضرت فرمود نظرت الى بلاء قد صرفه عني فعلمت انه قد انعم علي فشكرت، من فقط به نعمت ها نگاه نکردم. یه اشتباه مهلکی که ما داریم، ما فقط نگاه میکنیم چقدر پول اومد، چقدر درآمد اومد، امروز چقدر خوردم، چقدر خوابیدم، چقدر نعمت ظاهری، هی میگم چقدر آمد. حضرت فرمود نه، من نگاه کردم چقدر بلا از من دفع کرد، چقدر می توانستم من با یه جمله آبروی خودم رو ببرم ولی نگذاشت، چقدر من می توانستم با یک تصمیم به ضرر خودم کار کنم، تصمیم نشد، چقدر من صبح تا شب می توانستم ضررها، خسارتها، تصادفها، بیماریهایی برای خودم به وجود، نگذاشت. من میبینم اوه مردم، ببین هر کسی یه گرفتاری، یه مشکلی، روز به روز بر جامعه مشکلاتی هست. خب من همه اینها رو که ندارم، بعضی وقتا من میگرفتاری میشم، ولی اینها که همش به من اصابت نکرده، من میگم الحمدلله. شناخت خدا با نقض همت است، خدا همت ها رو به هم میزن. شکر خدا به اینه که نگاه کنیم چقدر بلا از ما دفع کرد، چقدر من میتونستم صبح تا شب خسارت و اعصاب خردی و ناراحتی و غم و غصه ببینم ولی الان نمیبینم. خدایا چقدر نعمت دادی. حساب و کتاب امیرالمومنین با ما خیلی متفاوته. ما فقط نگاه میکنیم چقدر خوردم، چند گرم بود، گوشتی که خریدم چه جنسی بود، اعلا بود، اعلا نبود، میگم خدایا به خاطر این نعمت شکر. حضرت میگه بابا تو صدها بلا میتونست روزی بر تو وارد بشه، نیامد، شکر کن. پس شکر هم به خاطر اون نعمت هاییست که انسان بلاهایی است که سر انسان نیامد. این آقا دوباره سوال پرسید از امیر المؤمنین علیه السلام، قال فلمازا احببت لقاءه، آجان شما چرا لقاء خدا را دوست دارید؟ چرا رسیدن به خدا را، حالا به تعبیر چرا مرگ و شهادت را دوست دارید؟ باز اینجا هم حضرت جمله فوق العاده زیبایی فرمود. حضرت فرمود ببین ای سوال کننده، لما رأیته قد اختار لی دین ملائکته و رسله و انبیائه، علمت ان الذی اکرمنی بهذا لیس انسانی فاحببت لقاءه. من نگاه کردم دیدم خدا از من چه چیزی را خواست، از من چه کارهایی را خواست، وظایف شرعی من چیست؟ رکوع است، سجده است، عبادت است، گناه نکردنه. من گفتم خدایا تو این عبادت ها رو برای فرشتهات مقرر کردی، برای انبیاءت مقرر کردی، برای ائمه مقرر کردی، خدایا ببین من را چقدر گرامی داشتی، به من گفتی تو بیا همون کاری را انجام بده که فرشته ها، که پیامبران، که ائمه انجام میدن. خدای تو معلومه خیلی منو دوست داری، تو مرا به آن عملی موظف کردی، از من آن کاری رو خواستی که از ملائکت خواستی، این بزرگی تو رو میرسونه. یعنی حالا تعبیر خودمونی ما رو آدم حساب کردی، گفتی فرشته ها، انبیا، بزرگان اینطور عمل میکنن، شما هم بیاد انجام بدی. در یه مجلسی که بزرگانن ما رو هم دعوت کنن، راه بدن، این عزت گذاشتن به ماست. حضرت فرمود من عاشق خدا شدم، خدا اینقدر به من مهربانی کرده، اینقدر به من لطف کرده، رسولش را، بزرگترین بندگانش رو فرستاده تا مرا هدایت کنن. ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، آدم علیه السلام، همه این انبیا، اشرف مخلوقاتش رسول مکرم رو فرستاده تا من هدایت بشم. خدای تو خیلی منو دوست داری، تو خوبانت رو فرستادی تا مرا هدایت کنن، نه اینکه بخوای با چوب بدها مرا هدایت کنی. بهترین ها آمدن، این لطف تو بود، مهربانی تو بود، و من مهربانی را میفهمم. من عاشق دیدن تو هستم، من عاشق لقاء تو هستم. هم خداشناسی را فرمود، اینکه خدا نقض همت میکند یعنی هست. هم شکر را فرمود، اینکه خدا بلا را دفع میکند جای شکر داره. و هم این را فرمود که لقاء الهی به خاطر این است که دین من دین ملائکه و انبیا است، خدا بهترین هایش را فرستاده تا مرا هدایت کند. این خدا دوست داشتنیه. لقاء و رسیدن به این خدا خیلی برای انسان شیرینه. دو تا نکته کوتاه هم در ذیل حکمت 250 عرض می کنم. نکته اول، عزیزان، خرد و کلان عالم، تلخ و شیرین عالم تحت تدبیر و قدرت الهی است. خرد و کلان، بزرگ و کوچک، پادشاه و زیردست، اگر ما با خدا ائتلاف کنیم، تصمیم هیچ انسان ظالم فاسدی نمیتواند روی ما تأثیر بگذاره. برد نهایی، پیروزی نهایی با ماست، چون اوست که دارد تصمیم میگیرد. اگر ما با خدا باشیم، اگر ما ائتلاف با خدا داشته باشیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی حدیثی نقل میکنه، خیلی حدیث قابل تأمله، خیلی جای فکر داره. قال الله جل جلاله، خداوند فرمود ان الله لا اله الا انا، من خدا هستم، خداییم که جز من نیست، من همه کاره عالمم، همه چیز در دست قدرت من. بعد فرمود خلقت الملوک و قلوبهم به یدی فأیما قوم اطاعونی جعلت قلوب الملوک علیهم رحمتن. تمام این پادشاهان، تمام این حاکمان، تمام این هایی که شما ازشون میترسید، ازشون حساب میبرید، اینا مخلوق منه، اینا بنده منه، اینا ارادهشون دست منه، اگه میتونن خلاف اراده من کاری کنن. شما انسانهای مؤمنی باشید، من فرعونها را در خدمت شما میگیرم، کاری میکنم که همین فرعون موسی را در خانه خودش نگهداری کنه، حفظ کنه. شما به شرط اینکه با من باشید، من تصمیم فرعون ها رو به هم میریزم تا حرف شما بشه، تا پیروزی برای شما بشه. فرمود که الا لا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، توبوا الی اعطف قلوبکم علیکم قلوبهم علیکم. فرمود خدای متعال که لا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، هی فحاشی نکنید به این پادشاه، به اون پادشاه، به این حاکم به اون، و این اشتباهه. شما بیاید با خدا رفیق باشید، خدا عزم و اراده و تصمیمات غلط پادشاهان رو از بین میبره. خدا کاری میکنه که اینها تصمیماتشون ناخواسته به نفع شما باشه، ارادهشون ناخواسته جامعه دین، به شرط اینکه ما درست باشیم. فرمود از پادشاه و رئیس و این اون نترسید، شما با خدا باشید، من تصمیمات اونها رو به هم میزنم. در اون پستوها، در اون اتاقهای فکرشون طوری رخنه میکنم که اونها تصمیم میگیرن به شما ضربه بزنن، به خودشون ضربه وارد بشه. تصمیم میگیرن شما رو از بین ببرن، خودشون از بین برن. با خدا اگر باشیم، خدا اراده ما رو در اختیار داره، اراده دشمنان ما رو هم در اختیار داره. ما اگر با صدق و صفا و اخلاص وارد بشیم، دشمن تصمیمی میگیرد، خدا تصمیمش رو باطل میکنه، اجازه نمیده. عمده آن است که ما این ارتباطمون با خدا رو فراموش نکنیم. نکته دوم و نکته پایانی، عزیزان، به هم خوردن تصمیم ها از روی مصلحته. یه وقت این شبهه، یه وقت این ایراد در ذهن ما به وجود نیاد، خدایا هر وقت ما خواستیم کاری کنیم، شما همت ما رو به هم زدی، اراده ما رو به هم زدی، قدرت هم که داری، ما هم که زورمون نمیرسه، حرفم حرف توه. این فکر اشتباهی است. خدا رو مثل فلان حاکم دیکتاتور فرض نکنیم که میگه حرف منه، هر کسی هم مخالفت کنه من زندانش میکنم، دستگیرش میکنم، تبعید. نه، اینطور نیست. خدا افعالش از روی حکمته، تصمیم گیریهاش از روی حکمته. این که جایی می آید اراده مرا، تصمیم مرا به هم میزند، مرا سر جا می نشاند، نه برای این است که بخواد به من ضرر برساند. او مصلحت را می سنجد، او حکمت دارد. تمام این نقض همت ها به سود منه، تمام این گره گشایی ها به سود منه، تمام این اموری که من قرارداد نوشتم، محکم و سفت مشورت کردم، بررسی کردم، چند تا شاهد گرفتم، امضا گرفتم، آخرش می بینم نشد. خیال نکنم خدا فقط برای اینکه نشون بده من هستم یه کاری کرد. نه، خدا برای اینکه مصلحت مرا سنجید، برای اینکه به خیر من کاری بکنه، جلوی بعضی از امور رو گرفت، بعضی از مشکلات رو برطرف کرد. همه اینها رو باید ذیل حکمت الهی تعریف کنیم. هر کاری میکنه، چه رحمت او، چه غضب او، چه انتقام او، چه لطف او، همش ذیل رحمته، همش ذیل حکمته. چون حکمت دارد، یه جایی میبخشد، یه جایی انتقام میگیره، یه جایی لطف میکنه، یه جایی عدالت به خرج میده. اینا همش از عدالت، همش از حکمت الهی سرچشمه میگیره. حکمت 250 نهج البلاغه، و قال علیه السلام عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب